گفتن بزرگواران، زنان ما در ابتدای انقلاب، یعنی قبل از برای به ظهور رسیدن انقلاب، در راهپیمایی‌های مختلف خودشون شروع کننده و هول دهنده مردان ما برای حضور در انقلاب بودن. مقام معظم رهبری موقعی که خودشون خاطره تعریف میکردن میگفتن که مشهد میخواستیم راهپیمایی را بندازیم، مردان نمیومدن، زنان وارد شدن و بعد مردان جرأت و جسارت رو پیدا کردن. خب این یعنی زن ایرانی هویت خودش رو شناخت. اما پس از انقلاب این نقششون در
شکل‌گیری انقلاب و پیروزی،
اما بعد از انقلاب و زمان جنگ تحمیلی، ببینید توی زمان جنگ تحمیلی زن باز هم تعیین کننده است. زن جایگاه یک عارف رو داره توی جنگ تحمیلی. ببینید ما نوعروسانی رو داشتیم که بدون اینکه، یعنی با تمام عشقی که به همسرانشون داشتن، همسرانشون رو روانه میدان دفاع از نوامیس کشور میکردن. مادرانی که بدون چشم داشتی دار و ندار خودشون رو فدای دفاع از مرز و بوم میکردن. پس ما دقیقا اون موقع یه رویکرد عارفانه میتونیم بگیم زنان ما داشتن. یعنی اون موقع دقیقا همون پیام حضرت امام که میگفتن از دامن زن مرد به معراج میرود، یعنی این دامن، دامن تربیتی زن و رسالت اصلیش رو ما داشتیم دقیقا زمانی که غرب کوچکترین شمایی از این رو حتی حس هم نکرده بود. به مرحله بلوغ و رشد جهانی ما رسیده بودیم.
غرب میرفت برای اینکه زنها مردانه عمل کنن و شبه مرد بشن.
دقیقا.
و یک مرد ناقص که نشد این عمل.
دقیقا. زن هویت زنانه خودش رو به بروز، یعنی به عرصه نمایش گذاشت، عملا نشون داد. یعنی یک الگوی جهانی شد.
فقط هم این نبود. خب؟ یه نقششونه.
دقیقا.
تشکر میکنم خانم دکتر ناظرین، اگه امکانش هست در بخش بعدی گفتگو وارد وضعیت دو دهه اخیر بشیم در جامعه ما که زنان چه وضعیتی رو داشتن. شنوندگان عزیز، برنامه فانوس رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله زنان. سریع پخش میزنیم، یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود.
امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است. هزاران وسیله تبلیغی بمباران خبری میکنند برای اینکه این واقعیت رو واژگون جلوه بدن، اما حقیقت اینه امروز مؤمنترین و انقلابی ترین زنان ما زنان تحصیل کرده ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیل کرده ما، زنان جوان ما در پیچیده ترین آزمایشگاه ها و مراکز علمی تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند. فعالترین زنان ما در زمینه سیاسی، در زمینه علمی، در زمینه مدیریت های اجتماعی زنان مؤمن و انقلابی ما هستند، دارای تحصیلات خوب، دارای اندیشه عمیق.
وقت بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس، در خدمتون هستیم با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله زنان. سه مهمان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر نیره قوی، مدرس دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر سمانه ناظریان، مدرس دانشگاه، و سرکار خانم سمیرا گرجایی، پژوهشگر حوزه زنان. خانم دکتر قوی، مبحثی که خیلی مهم هست اینه که سبک سیاست ورزی زن مسلمان چگونه باید باشه. در مباحث قبل بیشتر بحث‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی آموزشی به خصوص مطرح شد. من می‌خوام بدونم که زن مسلمان چه الگویی، چه پترنی برای رفتار سیاسی باید داشته باشه. مواجهه زنانه با سیاست معمولاً بدون خشونت مردانه هست. ما به خصوص تجربه رفتار سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم. به عنوان تنها وارث بنیانگذار تمدن اسلامی، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، چه عبرت هایی داره؟ ما به خصوص دو نمونه خیلی مهم تاریخی داریم. یکی قضیه فدک هست که حضرت زهرا،
نه خطبه حضرت زهرا،
دقیقاً پیش خلیفه اول میره، استدلالش رو مطرح میکنه، برهان میاره، مستقیم رو در رو با استدلال و بدون خشونت. و اون نکته دومی که مد نظر من بود، اون وصیت ایشون در مورد تدفین شبانه است، نوعی سکوت اعتراضی و نمادین. بله. الگویی که زن مسلمان میتونه فضای سیاست رو تلطیف کنه، نه از میدان خارج بشه و از حقوقش بگذره و نه اون شأن و مرکزیتش در نهاد خانواده تحت شعاع قرار بگیره. این وظیفه چگونه هست؟ چون بالاخره این دیدگاه وجود داره. بله. که جایگاه زنان در فضای سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب به خصوص در نهادهای حاکمیتی مثل دولت، مثل مجلس، مناصب مدیریتی اونچنان باید و شاید نبوده. در خدمت شما هستیم.
ببینید اولا من ایام شهادت هست تسلیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز که مقارن شده با در واقع 40 سالگرد انقلاب اسلامی و هممون یادمون باشه که ما خانم دکتر فرمودن که یه نقدی بر غرب داشتن در به فراموش سپردن هویت زن و اون ماهیتی که در واقع میتونه زن بر اساس اون هویت خودش نقش ایفا کنه و جدا شده در غرب زن از اون هویت خودش و اون نقشی که میبایست داشته باشه که با روحیش، با نقشش، با تکلیفش و با شرایطش هست. اما برگردیم به دین اسلام و انقلاب اسلامی و اینکه در این شرایط که ما بعد از پیروزی انقلاب داشتیم، اگر یک برگشتی داشته باشیم به صدر اسلام، میبینیم که ما در آموزه های اسلام حضرت رسول صلوات الله علیه در همون آغازین دوره هایی که هست، اگر کسانی هستند که دین اسلام رو میپذیرن، در کنار امام علی حضرت خدیجه صلوات الله علیها هست، یعنی یک زنی که میتونه نقشی پا کنه. اگر حضرت میفرمایند که اسلام پیش رفت، میفرمایند نقش حضرت خدیجه و حتی داشته های حضرت خدیجه به لحاظ هم باور، هم عقیده، هم حمایت، هم حمایت مالی که میکنن در اون زمان و که در کنارش حضرت امیر علیه السلام. یه مقدار جلوتر بیایم میبینیم ما هجرت رو در اسلام داریم، در صدر اسلام هجرت رو داریم، در کنار مردان زنان هستن، بیعت رو داریم، در کنار مردان زنان هستن، مبارزه با طاغوت اون زمان رو داریم، با کفر و شرک داریم، زنان در کنار مردان هستن، در وقایع تاریخ مختلف که الان وقتش نیست ما بررسی کنیم. پس هیچگاه ما بر اساس اون نگاه و مبانی دینیمون محدودیتی در نقش آفرینی زنان در ابعاد مختلف، در ابعاد سیاسی از جمله ابعاد سیاسی که محور سوال شما هست، نداریم. این بر اساس اون بینشی که ما داریم و عینیت‌های تاریخی رو هم میتونیم دنبالش فکتور رو بگردیم و پیدا کنیم. من منتها میخوام بیام جلوتر و بیام تو زمان حال. پس اون مبنای ماست، بر اساس اون مبنا و الگو گرفتن از حضرت زهرای مرضیه، شما میبینید حضرت بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه وقتی میبینن که ظلمی واقع میشه و ولی امرشون، ما نباید به این نگاه کنیم که بگیم خب حضرت زهرا از تعمیر همسرشون بود، حمایت از همسر خیلی خوبه، ما نفیش نمی کنیم، اما در اون مقطع زمان حمایت زهرا از زهرای مرضیه صلوات الله علیها از حضرت امیر حمایت از ولایت هست، از حریم ولایت، از حریم امن الهی است که در واقع حالا تو بحث‌های تاریخی نمیخوام برم. این مقطعی که ایشون میرن و اون خطبه رو میخونن، خطبه‌ای که از زهرای مرضیه میخونن، نشان دهنده بینش و میخوام بگم کمال بینش یک انسانه، فراتر از این که بگیم زن است یا مرد است. وقتی خطبه رو شروع میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. یه دختر پدری مثل رسول خدا رو از دست داده، میخواد بره خطبه بخونه، در مقابل کسانی که ظلم به او کردن خدا رو شکر میکنه. این نشون میده این بینش الهی است که میتونه به او توان بده و راه رو به او نشون بده که او خود الگو بشه برای آیندگان. و در اون شرایط معمولا خب زجه و گریه و، اما حضرت زهرا قرار است در قلبها، در متن تاریخ بماند، یک الگو نه فقط برای زنان، برای عالمیان باشد. مبارزه با ظلم این نیست که بگیم مرد باشد یا زن باشد. اول عرض کردم مبارزه با ظلم وظیفه هر انسانیست، از اون طرف نقش‌آفرینی برای این که بتونیم این ظلم زدایی رو بکنیم. یعنی حضور حضرت زهرا در اونجا یک نقش سیاسی است که بر مبتنی بر فرهنگ دینی است. از کجا ناشی میشه؟ اگه بخوام خیلی راحت بگیم که همه شنوندگان ما متوجه بشن، از این که در دین اسلام دیانت از سیاست جدا نیست. اوجش رو ما در عمل کرده سیاسی حضرت زهرا مبتنی بر فرهنگ دینی میبینیم. اینکه دین به او میگه، دین بر او تکلیف میکنه که اگر ظلم شد شما باید بلند شی، فریاد بزنیم. این فریاد تو همیشه این فریاد نیست که بری به قول شما با همراه با خشونت و جنگ و درگیری، میتونی خدا رو شکر کنی و بعد خطبه حضرت زهرا فرصت نیست بگیم متنش چیه. بعد از حمد خدا وارد رسالت حضرت رسول میشه، بعد وارد ولایت میشه، بعد امامت، بعد معاد و بعد هم فروع رو میگه. یعنی اصول دین و فروع دین محتوای ظلم ستیزی حضرت زهرا در مقابل طاغوت زمان.
من دکتر در حد دو دقیقه زنان و جمهوری اسلامی
در برگردیم به زمان حال. میبینیم در کشور ما هم شرایطی است حالا مشابهون، اونتا مصادیقش فرق میکنه. زن در اون عرصه احساس تکلیف میکنه. از اون مقطع مقدار بیام جلوتر، چون عرضم رو گفتم در مورد حضور زنان در شکل گیری انقلاب، میبینیم که از اون مرحله جلوتر حضرت امام، من اعتقاد دارم که جمله های حضرت امام مدام باید تکرار بشه، یعنی کلام ایشون هم میتونه تاثیرگذار باشه، نافذ باشه، علاوه بر اینکه راهشون هست، فکرشون هست و زنده هست. و انقلاب ما قبول من ندارم بگم ما میراثدار انقلابی، ما حافظان انقلاب باید باشیم، نه میراثدار. کسی میمیره میگم میراث داره یا ارث داره، نه، ما باید نسل جوان ما، زنان ما حافظان عرصه های فکری حضرت امام باشن تا بتونن در تمدن سازی اسلامی نقش ایفا کنن. بر چه اساسی؟ اندیشه که شهید مطهری میفرمایند که در فرانسه بودیم خدمت حضرت امام رسیدم، من دلم میخواد دو برابر دوستان گوش کنن، میگن که میخواستم برم به حضرت امام بگم که راجع به موضوعات مختلف در تکلیفی که به من کرده بودن، با این بود که برید آقای مطهری پیشنویس قانون اساسی رو بنویسید، موضوعاتی که در آینده نظام اسلامی باید باشد برید قانون بنویسید. آقای مطهری میگن خب ما هنوز فرانسه بودیم، اینجا ساواک بگیر و ببند و بکش در کشور. امام چه بینشی داشت؟ میگه برید بنویسید. ما رفتیم فکر کردیم و من خیلی خوف داشتم، یه مقدار اینور اونور میکردم که بگم حقوق زن در قانون اساسی بیا. چرا؟ اینجا یه سواله، آیا امام مخالف با این بودن؟ نه. میگن امام در سال 41 و حالا سال 41 42 که شاه میبینید بحث حضور زنان رو حالا با اون ترفندی که داشتن که استفاده ابزاری از زنان بشود مطرح میکنن در متن اون شش اصلی که به عنوان انقلاب سفید و انقلاب شاه مطرح میکنن، در اون زمان امام فرمودن که زنها نیان و حضور پیدا نکنن. نگاه جامعه شناس ها مثل اسکاچپول، تدا اسکاچپول، نیکی کدی و دیگران، فوکو و دیگرانی که جامعه شناسی کردن انقلاب ما رو، از اینها در بین صحبت هاشون اینجوری نقل میشه که جامعه شناس ها اون مقطع انقلاب رو میگفتن که زنها اصلا پای انقلاب نمیان، یعنی کنشگر انقلاب نیستن. چرا؟ چون به تعبیر اونها، از زبان اونها میگم، خمینی در سال 42 گفته زنا نباید باشن و نباید نماینده بشن، نباید برن برای رأی دادن. ببینید اونا زنها رو حذف کرده بودن به دلیل اون نگاه امام که در اون مقطع بود، در اون شرایط که جلو استفاده ابزاری از زن باید گرفته میشد. اما شده سال 57، زنها، شهید مطهری میگن اون نگاه که بود، ما میخواستیم بریم به حضرت امام بگیم، نه اینکه ندانند که امام باور دارند که زنها باید در سیاست بمانند، حضور داشته باشند. و جمله رو خان دکتر ناظرین خیلی خوب فرمودن، امام فرمودن که اگر زنها جلوتر از مردها نباشند حضور کمتری نداشتند. حتی امام جلوتر میبینن و میگن من زنان رو به عنوان رهبر قبول دارم. میفرمان که رفتم خدمت امام، گفتم چند تا از موضوعات قانون اساسی، تا اومدم ادامه بدم هست امام فهمدن آی مطهری بحث حقوق زنان در قانون اساسی حکومت اسلامی در آینده یادتون نره، یعنی اصل 20 و 21 قانون اساسی در بر اساس اندیشه و حضور اجتماعی و سیاسی حضرت امام اینه که مختص زنان است، در اینکه زنها باید نقش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نه فقط این نقش، اینکه نظام خود رو موظف میداند برای نقش آفرینی زنان در همه ابعاد از جمله نقش سیاسی زمینه ساز بشه.
تشکر میکنم خانم دکتر، وقت خیلی اندک هست. بله. من خواهش میکنم که در حد 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید حالا این چه ساختار باید، ساختار برای ایفای نقش و تحققش باید ساختار در نظام جمهوری اسلامی تعبیه میشد و دیده میشد. شما میدونید زن میتونه در تمامی شوراهایی که ما داریم، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای اسلامی و دیگر شوراها، در همه سطوحش هیچ مانع قانونی ما نداریم. این یک ساختار. شما در تمامی ساختارهایی که ما در نظام داریم کار فرهنگی میکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی متناظرش شورای فرهنگ اجتماعی زنان رو داریم، در ریاست جمهوری معاونت امور زنان رو داریم، ستاد ملی زن و خانواده رو داریم، در همه مراکز، وزارتخونه ها، سازمان ها ساختار ایجاد شده ویژه بانوان. کدوم کشور در دنیا میتونه چنین ادعایی بکنه؟ این فقط ساختاره. عزیزمون گفتن 161، آخرین آمار نشون میده مجلس اسلامی ما برخلاف مجلس شورای ملی که در گذشته بود که قوانینش پراکنده و در جهت آزادی بود که خانم دکتر ناظریان گفتن رسیدن به اون الگو بود که اشرف و فرح دیبا در واقع سردمدارش بودن، در مجلس شورای اسلام ما می‌بینیم قریب به 200 قانون ما در حوزه زن و تحقق نقش‌های مختلف او فرهنگی اجتماعی و سیاسی می‌بینیم. هم قوه مقننه، هم قوه مجریه، هم ساختار و هم در عینیت
این امکان وجود داره. بسیار سپاسگزارم. یه مثال بسیار خوب تاریخی
خواهد داشت.
حتما همینطور هست. مثال بسیار شیرین و پر عبرت تاریخی رو از حضرت امام زدید و امکانات بالقوه‌ای که در ساختار قانون اساسی و ساختار اجرایی نظام وجود داره. خانم دکتر گرجایی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر، خیلی صحبتشون جامع کامل. من فقط در چند دقیقه عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. میتونم در یک جمله پیرو سوال شما بگم که حضور و مشارکت اجتماعی زنان و سیاسی زنان یکی از مهمترین پیشرفت‌های زنان بود. یعنی اگر ما کل پیشرفت‌هایی که در حوزه زنان رو بخوایم در نظر بگیریم، این حضور اجتماعی سیاسی زنان رو از در واقع رأس در واقع پیشرفت میتونیم نام ببریم. پیشرفتی که منوط به از بین رفتن حیا و عفاف شما نیست، یک چارچوبی برای شما تعیین نمیکنه که اگر در قالب خودآرایی خود در واقع جلوه دهی باشه تو میتونی در این جامعه حضور پیدا کنی. همونطور که ما در قبل از انقلاب شاهد بودیم فقط تیپ شخصیتی خاصی میتونست حاضر باشه، الان یک بررسی اجمالی عزیزان شنونده میتونن داشته باشن. همه طیف و همه قشری با همه عقاید، خواهرها، خانومها، بانوان کشور ما در کنار همدیگه در همه موضوعات مشارکت میکنن. و عرضم به خدمتتون این هستش که اگر حضور زنان، این رو در جنبندیم بگم، جدی دیده بشه، اگر حضور زنان در واقع پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی خیلی خاص دیده بشه، ما به موفقیت‌های بیشتری میتونیم دست پیدا کنیم. البته این رو در نظر بگیریم که به دست آوردن هر امکانی دادن هزینه‌هایی رو در پی خواهد داشت. قاعدتا حضور زنان ما ایستادن پای آرمان‌هاشون باید هزینه‌هایی بدن. هزینه‌ها رو دارن الان
آرمان‌های اسلامیمون
دارن الان هزینه‌ها رو میدن. چه هزینه‌هایی میدیم؟ همین حجمه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که به ما داره وارد میشه. عرض کنم خدمتتون پیرو صحبتایی که بزرگواران فرمودن، این که جلوه‌دهی زن به ماه و زنش، ما در اسلام این رو داشتیم. در اسلام زن رو در دو جنبه دیده میبینه، زن به نوبه زن بودنش و زن در محیط خانوادش. این دوتا نفی کننده هم دیگه نیست. اما بعد از انقلاب میبینیم که نقش پررنگ زنان دوتا در کنار هم دیده شد، چیزی فرای هم دیگه نیست. اگر که ما ببینیم که گروه های فمینیسمی فعالیت میکنن و شعارشون این هستش که زن در خانواده دیده نمیشه، زن باید به ماهوی زن دیده بشه، زن باید جدا آورده بشه، من به شما همینجا عرض میکنم که یک پژوهش ساده، یک بررسی ساده به همه ما اثبات میکنه که اتفاقا زن بعد از انقلاب اسلامی ایران به ماهوی زن مطرح شد. اگر تا قبل زن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی حضور در جهت پیشبرد اهداف حکومتی یا سیاسی غرب بود، الان زن اومد و به شخص رهبر کبیر انقلاب اسلامی زن رو به اسم زن معرفی کرد، گفت بانوان ما، نه در کنارش مادران ما. انشاءالله ما بتونیم در واقع در سیاست گذاری هامون قشر فعال زن رو در کنار تحصیل و اشتغال به عنوان یک وظیفه مادری، حفظ این نظام داشته باشیم و سیاست‌های ما چارچوب همون در واقع بحث‌های مادری، خانواده و در کنارش هویت بخشی به زن رو انشاءالله ادامه بدیم و دختران ما که پایه‌ای هستن انشاءالله برای نسل‌های بعد، به قول خانم دکتر حافظان بعدی ما هستن در این انقلاب. همینطور که ما از مادرانمون به ارث بردیم، خودمون الان اینجا حضور داریم، بعد این رو من تحویل دخترانمون میدم، انشاءالله این رو به عنوان یک ارزش به دخترانمون منتقل کنیم در 40 سالگی انقلاب اسلامی.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر ناظریان در حد 5 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. ادامه عرایزم عرض میکنم و در حالا خواهش میکنم این که از دهه سوم به بعد در انقلاب اسلامی ایران زنان ما دچار حالا به نوعی از خود بیگانگی شدند. هویت اصلی و زنانه خودشون رو ارزشمند ندونستند. که اینه میخوام بگم که اصلا ربطی به ایران اسلامی ما داره نه، این یک چیز جهانی هست و دقیقاً به خاطر همین امر هم بوده که ما وقتی اون راهکار علمی یا که تحقیق علمی داشتیم دادیم اونور منتشرش کردن، انتشارات آمازون امریکا به 7 زبان زنده دنیا ترجمهش کرد، برای اینکه میدونست الان اگر بخواد آمار جرم، جنایت، خشونت در دنیا، در دنیای غرب کاهش پیدا بکنه، زن باید زنانگیش رو حفظ بکنه، مرد باید مردانگیش رو حفظ بکنه. این دو در کنار هم باید به رشد و یک جامعه شکوفا منتج بشن. خب وقتی اونها به این یعنی راهکاری رو که منبعث از مطالعات قرآنی، کتاب دینی ماست، اینقدر بهش بها میدن، مایی که یه دوره بعد از انقلاب زنان شکوفامون رو داشتیم، زنان الگومون رو داشتیم، خب چرا نباید ما به خودمون بیایم و هویت قبلی خودمون رو پیدا بکنیم، هویت زنانگی که در دوران جنگ داشتیم؟ چرا از نقش زنانگیمون گریزان هستیم
و شبه مرد میخواییم
و میخواییم مرد باشیم؟ خب اگر همه مرد باشن، پس کی قراره پرورش دهنده و تربیت کننده نسل آیندهمون باشه؟ برای چی الان آرامش از خانواده ها رفته، کم شده؟ یعنی اون جوری که آدم انتظار داره، آمار طلاق نمیدونم اینها زیاد شده، برای چیه؟ برای این نیست که دامنی که قرار پرورش دهنده مهر و عاطفه باشه خودشو گم کرده؟ و ببینید اینها همش لازمه این هست، یعنی ریشه در این داره که زن به اون خودباوری باید برسه. چجوری باید به خودباوری برسه؟ اطلاعات و آگاهیش رو نسبت به خودش، جنسیت خودش، جایگاه خودش، خصایص روحی، جسمی، اون چیزی که خالق این هستی، اون رو با اون ببینید یه ماشینی وقتی میره بیرون، کارخونه داره اون ماشین تبرش تعریف میکنه که آقا تو با اینو اینجوری برونی، اینطوری بکنی، اونطوری بکنی تا بهتر به هدفت برسی. اگه با سرعت مثلا 200 مجاز هستی، تو نباید با سرعت، خب به هر حال خالق هستی هم تو رو با یه همچین خصایصی خلق کرده. این رو باید بپذیریم و الان وقتشه که زنان ما دانشمند ما بسیار داریم، به لحاظ کمی بسیار توسعه پیدا کردیم، حضور زنانمون در عرصه‌های مختلف آمار و ارقامش قابل مقایسه با کل دنیا نیست. الان وقتشه که این کمیت رو، حضور کمی خودمون رو کیفی بکنیم. چگونه؟ دانشمون رو تبدیل به بینش بکنیم. همین، عرض دیگه ای ندارم.
بسیار سپاسگزارم. احسن. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله زنان. در این برنامه در خدمت سه کارشناس بزرگوار بودیم: سرکار خانم دکتر نیره قوی، مدرس دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر سمانه ناظریان، مدرس دانشگاه، و سرکار خانم سمیرا گرجایی، پژوهشگر حوزه زنان. بسیار سپاسگزارم از هر سه بزرگوار که در این گفتگو حضور داشتن. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه فانوس رو شنیدید و ما رو دنبال کردید هم بی نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر هموطنان عزیزم، با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همونطور که در خبرها مطلع شدید، دیروز 19 بهمن ماه مقام معظم رهبری در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش بیانات ارزشمندی رو ایراد فرمودند که توجه شما رو به بخش‌هایی از این بیانات ارزشمند جلب می‌کنم.
راهنمای 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت های انبوه و عظیم در یه موارد جمعیت های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه تر هم خواهد شد از سالهای قبل. راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است، واقعا شگفتی سازی، مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب‌ها در دنیا رو شما اونایی که حالا انقلابی کردند و جشن انقلاب می‌گرفتند و سالانه می‌گرفتند دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان را برند و رژه برند و فقط همین جشن این بود. اینی که مردم بیان توی خیابان‌ها در هوای سرد زمستان که حالا چانس ملت ایران انقلابشون هم بهمن بوده که هوا سرد است و برف است و برف باشه باران باشه سرد باشه بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت‌های عظیم مردم راه برن سخنرانی گوش کنن این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه بعد 1 سال و 2 سال که نیست امسال سال 40مه خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه. این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه. این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. من اینجا یه سفارشی هم بکنم. گاهی توی راهپیمایی 22 بهمن دیده میشه که مثلا جناب عالی از فلان آقا خوشتون نمیاد، اونم اومده تو راهپیمایی مثل شما، بنا میکنید علیه او تظاهرات کردن و شعار دادن. این درست نیست. اختلاف نظرتون خیلی خوب، یه اختلاف نظریست، بالاخره شما اونو قبول نداری به هر دلیلی، فلون مسئول رو، فلون رئیس رو، فلون آقا رو شما قبول ندارید، خیلی خوب، اشکال نداره. اما جای تصفیه حساب راهپیمایی 22 بهمن نیست. اینو من توصیه میکنم به همه، مواظب باشید، شعارهای خودتونو بدید، کارهای خودتونو بکنید، مبنای خودتون رو اگر مبنای منطقی است حفظ کنید، اما راهپیمایی رو مظهر اختلافات قرار ندید، مظهر درگیری و اینها قرار ندید. بگذارید این حرکت عظیم که نشان دهنده عزم ملی و حضور ملی و وحدت ملی است همینجور با همین عظمت باقی بمونه. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره.
وقت شما به خیر باشه هموطنان عزیزم. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و سپاس از این همه محبت و همراهی شما با مجموع برنامه‌های رادیو گفتگو. هموطنان عزیزم، شما همراهان صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی به تمامی برنامه ها که موفق نشدین دریافت بکنین دسترسی داشته باشید و همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون باشید. پس رادیو گفتگو دات آی آر. سپاس از مهر و محبت شما و 162 رو هم فراموش نکنید که پل ارتباطی شما با سازمان صدا و سیما هست و همینطور شماره پیامک 301035 که ارتباط ما با شما از طریق پیامکی و شبکه رادیو گفتگو 24 ساعته در خدمت شما هموطنان همیشه سربلند و مهربان و